عموده.
من
خب ببینید، بر اساس آنچه که میفرمایید یه زمینه برای هایپر اکتیویتی میتونه باشه، چون من یکم نگران حالت منیک و شیدایش بودم چون اون چیز خوبی نیست. یه زمینه برای استراب داره و حالت ADHD، ولی هر دو خفیفن. که استرابه کمی بیشتر به دلیل سابقه خانوادگی او رو در یه زمینه هایی به وسواس رسونده. به همین جهت است که قرار شما و همسرتون یه گزارش یک ساعته، بعید میدونم دو ساعت احتیاج باشه، یک ساعته رو به یه روانشناس خوب بدید، بعد اگر پسرتون راضی بشه که امیدوارم بشه اونجا بره، بتونن یه تشخیص دقیقی در موردش بدن. و اگر استراب و وسواس از یه طرف که به هم مرتبطن، یکم اگر ADHD هست که کمبود توجه با بیش فعالیتی رو داره، اونا معالجه کنن و الا اینا زمینه برای افسردگی‌های مقدار عمیق و سنگین فراهم میکنه. چقدر خشمگین عصبانیه یا نیست اونقدر؟
نه اصلا.
خب این شانستونه، اینش جنبه مثبتی، ضمناً اون ماجرای منیک رو هم مقداری کمتر میکنه. با خواهرش چگونه رابطه ای داره؟
خوبه خوبه، مثلا خیلی مراعاتش رو میکنه، خیلی کوآپریت میکنه باش.
اگر بگم با دوستاش چگونه برخورد میکنه، جواب شما چیه؟
همشون خیلی دوستش دارن.
اگر از اونا بپرسید که چرا این پسر رو دوست داری، جوابشون چیه؟ یعنی احتمالا چه توضیحی یا توصیفی در مورد پسرتون داره؟
خیلی اونا میگن که خیلی کیرینگه، خیلی برای همه کیر میکنه.
خب بله، به دلیل نگرانیش باید مواظب همه باشه، همه چیز رو هم راجبه بچه ها میدونه،
دقیقاً
که هوای همه رو داره.
دقیقاً.
خب این مقداری این زمینه براش فراهم میکنه که به اصطلاح ما ایرانی ها مردم دار باشه.
بله.
یعنی خودش رو جای اونا میگذاره یا سخت در تأثیر حالات اونا قرار میگیره. من همچنان سر اون تشخیص احتمالیم هستم، ولی چون هم احتیاج به شاید کوتاه مدت دارو داشته باشه و هم به روان درمانی و تراپی برای که بشه جلوش گرفت، یا شاید از یه تکنیکی مثل نورو فیدبک بشه استفاده کرد که اگر استرابی هست، مثلا استراب که به وسواس خفیف تبدیل شده و ضمناً ADHD هست، شاید احتیاج به دارو درمانی هم نداشته باشه، بشه از طریق نورو فیدبک این مشکل رو حل کرد و معالجه کرد، نه اینکه از طریق دارو فقط اوضاع رو تا حدودی کنترل کرد. به همین جهت است که یه روانشناس رو میخواد. اگر اون روانشناس تشخیصش در همین زمینه باشه، اون وقت یا یه روانپزشک با دارو درمانی یا احتمالاً روان درمانی همراه با نورو فیدبک، من فکر کنم این مشکل رو بتونه حل کنه. ولی حتما همکتون اقدام کنید، ولی چند سال دیگه علاقه نشون نمیده و میتونه در گوشه و حاشیه قرار بگیره و اون وقت کار براتون خیلی خیلی مشکل تر بشه. به علاوه این گرفتاری ها هر کدام باشه، هر چه زودتر بهش برسیم و اونا رو از میان برداریم، آسیبش در بلند مدت هم کمتر خواهد بود.
آقای دکتر، پس مثلا من به عنوان یه مادر یا پدرش، مثلا وقتی که کسای دیگه هم هستن، چجوری باید مثلا استاپش کنیم یا اصلا
هیچی بذارید بی‌تربیت بمونه؟ نه ببینید عزیز، این درست مثل مثال تشنگی و گرسنگیه. شما به دنبال مردم هستن، بذارید پسر شما مشکل داره، مشکلش رو حل کنی. اگرم میاد وسط حرف بزنه، حرف بزنه. بنابراین من اون مسئله نیست، مسئله سلامتشه.
بله.
مردم فکر میکنن بچه ایست این چنین، خب بذارید باشه، ولی شما اون کرس کردم و بازه بارید خودتونم مشکل رو، چون این مشکل مشکل مغزه، شما مشکل مغز رو حل کنید.
بله.
مشکل اخلاق و رفتار بدن حل خواهد شد. من پیام هستم، اگر مطلبی نیست باید خدافزی کنم ازتون.
بله. خوش آشد، خیلی ممنونم از شما.
خواهش من با ما باشه.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292. قانون
هنر ایران با افتخار تقدیم می‌کند. مهره سرخ، کاری از شاهرخ یادگاری با همکاری شاهرخ مشکین قلم بر اساس شعر سیاوش کسرایی، آمیزه از رقص، تئاتر و موسیقی با حضور هنرمندان برجسته گرد آفرید، افشین مفید و آیدا ساکی.
شنبه 10 دسامبر ساعت 8 شب و یکشنبه 11 دسامبر ساعت 7 شب در UCLA Ford Playhouse. فروش بلیط میوزیک باکس کیو مارکت club670.com و گیشه دانشگاه. تلفن 310-825-2101 یا tickets.ucla.edu. شماره اطلاعات 310-499-1477. PersianArts.org.
دوستان عزیز، درود و سلام گرم بر همگی شما. کامبیز تزر هستم، مجری برنامه تصویری جدیدی در رادیو ایران الی به اسم سیر و سفر در اندرون و بیرون. یک برنامه فرهنگی، ادبی، عرفانی و هنری برای ایرانیان و پارسی زبانان. نیت ما ایجاد آشنایی بیشتر با فرهنگ نیاکانمان، نمادهای باستانی، گنجینه‌های ادبی، عرفانی و هنری ایران زمین است. امیدواریم که شما هم با ما همراه و همسفر باشید. به امید دیدار در آغاز این سیر و سفر در اندرون و بیرون در رادیو ایران الی، اولین رادیوی تصویری 24 ساعته ایرانی.
من دیوید ابراهیم‌پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دیروز با اتون صحبت کردم و شوهرم منتقد شد. حالا دوباره یه مقدمه بگم که ما 5 سال ازدواج کردیم و من 31 سالم و شوهرم 33 سال. و اختلافی که داریم یکم توضیحش سخته. من چند تا مثال میزنم شاید که بهتر بتونم توضیح بدم. یه مثالی که دیروزم تا نصف گفتم این بود که ما چون 10 ماه اومدیم کانادا، شوهرم گواهی نامه نداره، یعنی امتحانشو داده ولی تا یه مدتی من باید که گواهی نامه دارم کنارش بشینم برای یاد گرفتم. و ما که دفعه اولی که با هم رفتیم به من گفتش که تو همه چیزو به من با جزئیات بگو تا من یاد بگیرم. و من دفعه بعد همین کار دقیقا کردم و اون وسط راه خیلی ناراحت شد و گفتش که من دیگه نمیتونم رانندگی کنم و این مثلا یه اختلافی بود که بینمون ایجاد شد.
خب نه ببینید، اگر ایشون رانندگی بلد بودن برای شما احتیاج نداشتن که رانندگی رو یاد شما، ایشون بذر قوانین و مقررات رو اونجا میخواستن، درسته؟ خب قوانین و مقررات یه دفعه آدم مثلا میگه اینجا سرعت اینه یا گردش به راست و چپ ممنوعه یا این علامت اونه. آیا شما فکر نمی کنید بیش از حد واکنش نشون دادید و درنتیجه
من قبول دارم چون من همه چیز رو گفتم، هر چیز کوچیکی رو گفتم.
نه خب آخه اگر ایشون نخواستند، من اگر به شما گفتم این شهر به من کمک کنید و اومدم دم روی خیابون نوشته یا یه اتوبوس اونجاست که شما در اینه بهم گید اینجا یک اتوبوس ایستاده است، خب اون که خودم دارم میبینم. من میخوام ببینم شما چه کردید که یه آدمی، نه همسرتون، او هم میتونست فکر کنه که کار شما درست نبوده.
من خودم هم که فکر میکنم بیش از حد گفتم.
خب بی خود یک کسی شما آخه شما نه
من در قبل بودم که اشتباه بود، ولی اون عکس العملی که اون نشون میده و بعد اتفاقی که بینمون میفته،
خب اونم اشتباه کرده. نه ببینید شما یک کمی تو این زمینه ما به خودمون که میرسه میگیم اشتباه شد ببخشید، اون یکی کار بدی کرد و نبخشیم، خب این که نمیشه. علاوه اگر او به شما، چون من دیروز که صحبت کرد تلفنتون قطع شد، صحبت این بود که خب اگر یکی به شما میگه به من بگو، خب آدم باید بگه، ولی او گفته این اندازه رو بگو، اینجوری هم بگو، ولی به صرف اینکه اون گفته بگو که دیگه ما آزاد نمیشیم هر جور دلمون خواست هر مقدار که خواستیم بگیم. بعدم اگر شما وقتی که متوجه میشدید که اونا رد شده میگفتید متاسفم من اینجوری فکر کردم معذرت میخوام، حالا چه چیزایی بگم چه چیزایی نگم، خب ماجرا حل میشد. ولی اگر شما رفتید به گفتگوی با ایشون و خواستید از خودتون در حالی که قبول دارید اشتباه کردید دفاع کنید، خب معمولا میتونید
کنید. من فقط نخواستم دفاع کنم و یه جوری اومدم که ماجرا رو درستش کنم، یعنی بعدش من نشستم و شاید این صورت نگفتم که معذرت میخوام، چون بعضی اوقات مثلا وقتی که میگم ببخشید میگه که نه دوست ندارم که بگی ببخشید، ولی اومدم و یه مدت باش حرف زدم، داشتیم تو راه رفتنه که میرفتیم، یعنی یه جوری میخواستم که از دلش در بیارم، ولی حس میکنم که خیلی سخته. حالا شاید به خاطر شخص، به خاطر من باشه، یعنی من سختمه که این کار رو بکنم، ولی وقتی که اون یه اتفاق ساده میفته و اون ناراحت میشه، اون ناراحتی خیلی کشدار میشه، یعنی این که من مثلا اومدم از دلش در بیارم تا حدی در اومده بود، بعد ما رفتیم رستوران، بعدش گفتم که هنوزم ناراحتی، ازش پرسیدم دوباره به ناراحت شد، گفتش که ناراحتیم تموم شده بود، الان که گفتی دوباره ناراحت شدم.
خب حالا حالا بذار ببینم ببینم ایشون چی میگن، بذار ببینم آخه همین موضوع رو ببینم ایشون نظرشون.
آره دوستو ببینیم، من ببینیم وقتی که من یکمی شاید حساسم، یعنی یکمی سخت‌تر میشه بعضی موقع ها، سخت شدنم شاید یه ذره حتی ممکنه من خشمگین کنه و یا عصبانیت، حالا عصبانیتش رو ولی خشم میشم. نمیدونم این خشم شدن از حد زیادتره یا نه. مثلا فکر میکنم که یه مقداری اون حساسیت نسبت این که الان مثلا من ناراحت شدم از این که هی چپ برو راست یا مثلا اینطور میگه، من حس کنترل شدن میکنم و اینی که میخوام یه کمی اون ارتباطی که اینو من حس کنم که خب الان این متوجه شده که من مثلا الان یه کمی شاید برای من سخته و من الان رانندگی هم سخت شده به خاطر اینکه دارم خیلی کنترل میشم، اینو به اون راحتی نمیتونیم این مسئله رو حل کنیم. یعنی که من خیلی زیاد خشمگین میشم از اینکه
نه آخه ببینید عزیز، دور خودتون نچرخید. ما اگر اینجا داریم بحث میکنیم، همونطور که من به ایشون گفتم حدشون کجا بود، حدشون هم مشخصه. اولا اینکه من حساسم، خب بیخود حساسم، یعنی اگر یه کسی من حرف زد میذارم تو گوشش، یه ذره فشار آورد یه چاقو هم میزنم تو، خب این که نشد و حساسم، اینو باید درستش کنیم. یعنی مثل ایشون علاوه کاری نشه. شما اومدید سوار ماشین شدید گفتید که چون تو میدونی فرض یه چیزایی من بگو، خب ایشون بیش از حد گفت، خودشون هم قبول داشتن بدم، ولی این دلیل نداره که شما به هم بریزید. وقتی شما تو زندگیتون یه چیزی مخالف میلتون اینقدر به هم میریزید، مثل آدمی است که پوست نداره، خب آدم دستم باش بده درش میاد، یه ذره نمک هم بپاشه روی دستش جیغش میره هوا، ولی این به خاطر این نیست که نمک انسان رو به این مرحله از درد میکشونه. خب مشکل من حساسیت منه. الان هم حرفی که شما میزنید یا فکر کنم کنترل دارم میشم، خب اولا ما همه جا داریم کنترل میشیم، شما سر اداره باید برید، مدرسه باید برید، امتحان باید بدید، رانندگی باید مواظب باشید، سرعتتون باید کج باشه، پشت کم یا زیاد بشه، چراغ قرمز باشه. ما تو دنیایی هستیم که باید یه مقدار از این کنترل به عنوان یه واقعیت بپذیریم. اون چیزی که اضافه هست موضوع و مسئله ماست، و الا من صبح تا غروب اینجا، حتی من برخی از اوقات سر ساعت 4 برام 5 ثانیه هم آگهی مطرح است، باید کنترل بکنم صحبتمو یه جایی تمومش کنم، یا آخر برنامه باید به موقع خداحافظی کنم. وسط ساعت‌ها یه توانایی برای یکی دو دقیقه اینور اونور رفتن دارم، ولی برای ساعت 4 و 5 ندارم. میکنم تو هم برگردم میگم تو این رادیو منو کنترل میکنن. چی که کنترل میکنه؟ یه واقعیتی است که من باید رعایت کنم. یعنی ببینید شما دوتا یه جوری عمل میکنید مثل اینکه دنیا باید به میل شما باشه، اگر نه شما این دنباه دنیا رو حق دارید تنبیه بکنید. اگرم احتمالاً اشتباه و اشکالی از نوع خود شما باشه، این مهم نیست، دیگران نباید اشتباهی بکنند و اشکالی داشته باشن. خب این یه مقداری بوی یه مقدار خودمداری و خودمحوری میده، سلف سنتر میشیم یا خودخواهی، و این خب کار دستتون میده. یعنی زندگی اجتماعی اصولاً با خود رو جای دیگری گذاشتن، یه مقداری از حق و حقوق و نظر خود گذشتن. من خاطرم از در دانشگاه یکی از حرفایی که میزدم این بود که اگر فکر میکنید 100% حق با شماست، معمولاً 70% حق بیشتر با شما نیست، و اگرم فکر کنید 70% حق با شماست، مطمئن باشید حق با اونه، اصلا دنبالش نرید. علتش هم این است که ما این گونه به موضوع نگاه میکنیم. ولی وقتی شما زن و شوهر شدید، معناش این است که زن و شوهر یعنی ما مواظب و مراقب همدیگه هستیم. ما از جنبه های ظریف و لطیف و حساس و شکننده همدیگه مواظبت و مراقبت میکنیم. همسر شما باید روزی که دیدن یک کسی در یه حرفی میزنه که ممکنه موجب ناراحتی شما بشه، موضوع رو عوض کنن، درستش کنن. شما وقتی میبینید همسرتون میخواد وارد مثلا مرحله کنترل بشه، به طریقی زیرکانه وارد بشید، کاری بکنید که ایشون اذیت نشه و خطری و یا ضرری هم متوجه شما نشه، تا اینکه درست برعکس ما منتظر باشیم مچ هم دیگر رو بگیریم. یعنی شما یه جوری دو تا الان صحبت کنید مثل دو تا آدمی رفتن دادگاه و میخوان یه رأی رو ببرن یا به یه نتیجه برسن. حالا از این موارد گذشته، یک یا دو مشکل مهمی که شما تو زندگی زناشویی با هم دارید چی هست؟
ما مشکلات همون آقای دکتر از چیزای اینجوری شروع میشه و مثلا من دیروزم گفتم به حرفایی که میرسه اینه که همیشه شوهرم از من شکایت داره که من فهمیده نمیشم، تو منو نمیفهمی و توی زندگی راه خودتو میری.
نه اونی که بحث کردیم مسئله فهمیدن نیست، من میگم به میل من عمل کن، من نمیفهمم، شما حرف پیش کن، تو چیزی نگفتید که موضوع نفهمیدن باشه. هر اینکه من به تو میگم این که خب مسئله این است که شما دوتا نمیخواید موضوعا رو به عنوان یه موضوع مطرح کنید، نظریاتتون رو بدید، بعد بهترین نظریه رو به عنوان نظر دوتاییتون انتخاب کنید. یعنی طریقه مشورت و رسیدن به یه توافق و نتیجه رو انجام نمیدید. هنوز شما ذهنیتی دارید پیداست که فرمانی که میده دیگری باید فرمان بره. مثل محیط نظامی است که یک کسی افسر بالاتر دستور میده، پایینی هم باید اطاعت کنه. خب این سیستم تو دنیا امروز کار نمیکنه. ازدواج امروز ازدواج برابر، ازدواج مبتنی بر همکاری، مشورت، حرمت، محبت، مدیریت. ازدواج امروز که مبتنی بر قدرت و فرماندهی نیست. دوران
چه سر موارد مهم زندگی یا مثلا با هم بحثی که میکنین، اینطوری نیستش که یه نفر بگه یه نفر قبول کنه. معمولا همیشه با هم به تفاهم میرسیم و شوهرم اصلا اینطوری نیستش که بگه مثلا در این مورد ما باید این کار رو انجام بدیم. بیشتر تو مسائل ظریف و خیلی کوچیکه که ما اختلافات اینجوری پیدا میکنیم. مثلا یه موردی که حالا نمیدونم ربطی هم به این مسئله داره یا نه، اینه که من بعضی وقتا وقتی که غذا میخورم شوهرم ناراحت میشه. مثلا نمیدونم، میگه که گاهی میگه از صدای غذا خوردن بدم میاد، یعنی اینکه وقتی غذا میخوری جویدنت صدا بده من خوشم نمیاد. که من اولش ناراحت میشدم که این اتفاق میفته، بعد با هم که حرف زدیم گفتش که مثلا اگر یه مسئله برای تو ناراحت کننده است، هر چقدرم که من فکر کنم اون درسته، ولی به خاطر اینکه تو ناراحتیش خب اون کار دیگه نمی کنم. من دیدم درست میگه و گفتم خب از این را مثلا تمرین میکنم طوری میخورم که صدا نده، یا یه جایی غذا میخورم که مثلا تو اگه داری یه کار میکنی صداشو نشنوی. ولی بعد دیدم که فقط هم به صدا نیست، یعنی همینطور بدون صدا دارم هم ممکنه از غذا خوردن من ناراحت بشه.
نه آخه اگر صدا خوردن با خودش صدایی نداشته باشه که معمولا کسی ناراحت نمیشه عزیز. یه ده این حساسیت رو دارن، دلایل خاص خودش هم داره. به همین جهت است که برخی از آدم ممکنه در منزلشون تعریق بخورن، تو مهمونی نمیخورن، برای که تو خونهشون از صداش ناراحت نیستن، ولی تو مهمونی فکر کنن طلق طروق اون کار درست نیست، رایی هم نداره. بنابراین ببینید یه مقدار اینا موضوعاتی است که بعدم ایشون اگر میگفتید بازی در میاره، میگفتیم خب دنبال بهانه میگره، ولی وقتی یک کسی اذیت میشه خب شمایید که جلو جمع هم قرار نیست هیچ وقت صدایی از دهنتون در وقت خوردن غذا در بیاد، خب باید رعایت کنید. و ببینید مواردی از این قبیل نشون دهنده اینه که ما به یه مرحله ای از شناختی که در روابط انسانی اجتماعی است نرسیدیم که بتونیم هر چیز سر جای خودش بگذاریم. ایشون باید بدونه که این حساسیت رو داره ولی کار زیادی براش نمیتونه بکنه، چون اینا یه مقدار عمیق و سنگین نشستن. درست پس که کسی از یه بوی بدش بیان شما میگید از این بو بدت نیاد. پس و بعدم اگر حق به جانب شما بود میگفتم خب ایشون بره یه فکری برای خودش بکنه، مثل مورد قبلی که بهشون گفتم. ولی وقتی که برمیگره به اینکه آداب و ادب اجتماعی ایجاب میکنه که ما در وقت خوردن غذا صدایی از دهن اون بیرون نیاد، خب ایشون حق داره، شمایید که باید خودتون درست کنید. البته باید ایشون کمکتون کنن، مواظب باشن، خودشون رو تا حدودی اداره کنن که مسئله پیدا نشه تا شما اون رو یاد بگیرید. و اتفاقا حرفی که میزنید مهمه. مطالعات نشون میده که جز در مورد خیانت بقیه مسائل بزرگ معمولا زندگی ها رو به هم نمیریزه، زندگی ها رو همین کوچیکا یعنی موارد جزئی به هم میریزه. اینی که تو این گونه موارد وقتی به یه نظر و نتیجه رسیدید خب برمنبرش عمل کنید. یعنی الان همین موضوع قضا رو ایشون بدونه که شما دارید کوشش میکنید و کار میکنید که درستش کنید که به صورت عادی اگر صدایی میامده نیاد، و در نتیجه او هم خودش رو اداره کنه که مسئله پیدا نشه و این مشکل رو به عنوان مشکل دوتاییتون بدونید که هر دوتاتون روش کار میکنید که بتونید جواب بگیرید. خب راهش هم همینه و از اینجاست که آدم ها به هم گره میخورند و نزدیک میشند و بهتر میشن. روزی که 50 تا یا 100 تا مسائل جزئی از این قبیل رو حل کردید، اون وقت میبینید که در موارد جزئی چون با هم شریک و سهیمی تو مانند همید، موارد مهم هم راحتی حل میکنید. البته یه احتمالی هم وجود داره که ما به دلایلی جرأت نمیکنیم درباره موضوعی مهم که با هم مخالفیم حرفی بزنیم، میریم بهانه میکنیم موضوع جزئی رو. اون احتمال هست، ولی من فرض رو بر این میگیرم که الان بحث ما این نیست. نتیجتا اگر دوتایی صمیمانه صادقانه این کار بکنید و بعدم در هفته یکی دو ساعت رو بذارید برای این حرفا، یعنی بگید ما مثلا روزای چهارشنبه ساعت 6 تا 7 و روزای مثلا شنبه ساعت 2 تا 3 ای خونه باشیم، یا یه وقت دیگه‌اش تو اون روز یه ساعت پیدا می‌کنیم موضوع رو مطرح کنیم، نه اینکه صبح و ظهر و شب آدم هی بیاد بگه چه چیزی خوبه چه چیزی در تو بده و بخواد یه آدمی دیگر رو درست کنه یا کنترل کنه، چون اون معمولا زندگی رو تلخ می‌کنه. ولی اگر ما بدونیم هفته دو ساعت، هفته سه ساعت، سه تا یک ساعت در روزهای مختلف هفته دوشنبه، چهارشنبه، جمعه موضوعایمون و اختلافاتمون رو مطرح می‌کنیم، حتی اگر یه موردی هست روی تخته اونجا می‌ذاریم، روی صفحه کاغذ می‌نویسیم من می‌خوام راجبه حرفی که راجبه مادرم زدی ناراحتم، یا من می‌خوام درباره وضعیت مالیمون صحبت کنم، یا تصمیمی که برای خرید یخچال داشتیم مثال، و اینا رو می‌نویسیم که اون یکی میدونه به قول معروف موضوع یا دستور جلسه بعدی چه خواهد بود، نه اینکه بخوایم مچشو بگیریم. من فکر میکنم شما که تازه ازدواج کردید یا مخصوصا تو محیط تازه آمدید بهتر این موارد رو یک بار برای عمل کنید بعد برای همیشه، و خوستش این است که بعد از اون میبینید وقتی تو این موارد جزئی حتی به هم نگاه میکنید، توجه میکنید، زبون همو میفهمید، تو مطابق میل هم حرکت میکنید، میبینید که رابطتون خیلی خیلی بهتر میشه. من پیام هستم، اگر حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
ما اگه بشه روی خط میمونیم.
روی خط باشه. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام رو به خاطر بسپارید. پیام شایانی، وکیل تصادفات، و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پروندتون همراه و همراه شما خواهم بود. 310-777-777-9
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس، 310-273-52-28، اورنج کاونتی، 949-975-0874، شمال کالیفرنیا، 925-944-9008.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا میباشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شده‌ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس
برشته گرافیک دیزاین. یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سکیورتی در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
همین پنجشنبه ساعت یک بعد از ظهر من دکتر سیامک میلانچی به سوالات شما راجع به کانسر کولون و بیماری‌های مقعد و هموروئید پاسخ خواهم داد. شماره تلفن ما تب 949-429-0268.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنوندگان عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این دو عزیز ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من الان شروع میکنم ببین الان ما یکمی با هم صحبت کردیم، ولی دوباره ببین من میخوام اینو بگم که من یکمی نمیدونم انتظار دارم یا این زیادی انتظار دارم، ولی یکمی توجه به یه سری از ظرافت ها که تو زندگی وجود داره. یعنی ما زندگیمون به هر حال مجموعه از چیزای کوچیک کوچیکه، مثلا غذا خوردن، سینما رفتن، بیرون رفتن، ماشین سوار شدن، به هر حال زندگی شامل همین چیزای کوچیکه. و به هر حال من با مثلا خانمم که هستم یا من با یکی دیگه که هستم یه ذره به نظرم فرق میکنه. یعنی حساسیتی که نسبت به این که حالا ایراد منه یا مثلا حساسیت زیاد از خدا من قبول دارم، ولی من از کسی که منو نمیشناسه انتظار ندارم که یه کمی حداقل اینو یه توجهی بهش بکنه. ولی من انتظار دارم که از این مسئله کوچیکی که منو ناراحت میشه تبدیل به یه مسئله بزرگ نشه. ولی من فکر میکنم، یعنی من نمیدونم اینه، ولی بعضی موقعا من فکر میکنم که این مسئله کوچیک تبدیل شده به مسئله بزرگ و یا از حرف من استفاده میشه. من نمیگم که یه کمی بر من آزار دهنده میشه، یعنی سخت میشه.
نه خب برای من یه مثالی بزنید، یه موردی که
مثلا همین مورد
قضا. نه اونو برش کن، خب اونو صحبت کنم. یه چیز دیگه مثلا
مثلا لپتاپ کار کردم، مثلا ما الان یه دونه لپتاپ من مثلا الان فرض کنم که دارم یه کار میکنم، برای اصلا یه ذره تمرکزم روی یه کار مشخصی که دارم انجام میدم. من نمیدونم درست یا غلط، من فکر کنم که خب من دارم این انجام میدم، این مثلا حریم شخص نمیدونم، ولی مثلا من حسابم که خب من دارم با این کار میکنم. بعد وقتی مخانم میاد یه دقت میکنه روی کامپیوتر، من نمیتونم کارم خوب انجام بدم. بعد
یعنی چی میاد دقت میکنه تو کامپیوتر؟
مثلا من دارم فرض کنم که ایمیل میزنم یا دارم نمیدونم کار میکنم با کامپیوتر، مثلا میاد بغلم میشینه و دقت میکنه که من دارم چی کار میکنم.
خب شاید میخواد ببینه کار حساب کنید. یکی این که میتونن به این که مالا چی کار میکنید، دوم که میخوان بیان اگر کارای عادی میکنید که میتونید نکنید، ایشون که کاری که مهمتر داره رو میخواد بکن.
یعنی یه کار دیگه ممکنه بخوام بکنم.
right. خب شما فرض کنید اگر بیخودی با دوستتون دارید درباره یه کسی دیگه حرف میزنید و ایشون یه جوابی رو باید به یه کسی بده، خب میتونه به شما بگه اگر کارت مهم نیست بذار من بکنم. به همینجاست که ما تو زندگی خیلی از اوقات به یه کسی میگیم وقت داری باید حرف بزنیم، ای بگه آره حرف میزنیم، ولی خب معلومه همه دارن یه کاری میکنن. ولی این رو من نمیدونم شما چگونه تلقی میکنین تا از ایشون. شما فکر کنین ایشون چرا میاد اونجا میشینه؟
آقای دکتر، من خیلی وقتی که میرم از یه فاصله نزدیکتر بهش میشینم، وقتی که داره با لپتاپ کار میکنه اصلا به لپتاپ نگاه نمیکنم. یعنی بعد الان دیگه فهمیدم که وقتی مثلا داره با لپتاپ کار کنه حتی من از یه فاصله دورتر بهش نزدیکتر نشم.
چرا فکر میکنین اینجوریه؟ برای که میخوان شما ندونید یا اینکه وقتی شما انقدر بهشون نزدیکید احساس راحتی نمیکنن؟
فکر میکنم راحت نیست.
خب ممکنه برخی از آدم ها هستن که چسبیدن نزدیک شدن آدم ها رو به هم دیگه دوست ندارن. آدم هایی هستن که شما اگر جان
کلا اینطور نیست که چسبیدن و دوست ندارن. البته چرا یکم نسبت به شاید از اینجور آدم باشه، یعنی یه ذره نسبت به لمس جسمی هم، نه اینکه همیشه، ولی توی زمانهای مشخص اینو میخواد. یعنی
من متوجه هستم. نه خب ایشون میتونن باشه. ببینید برخی از آدم ها هستن که شما اگر یه وجبی جلوشون بیستید احساس ناراحتی میکنن، آدم هایی هستن که یه سانتیم هم بیستید احساس بدی نمیکنن، یه آدم ها حتی تو دو متری مسئله دارن. ببینید شما به نظر میرسه که یک کسانی هستید که اونقدر یک شناختی از خودتون که من کی هستم چی هستم رو ندارید، یا اگر اینو دارید چراییشو نمیدونید و اینکه عادی و معمولیه یا واقعا شما این رو برای خودتون بزرگ و مهم کردید هم نمیدونید. اینی که فکر کنید تو محیط خانه دیگه من حق دارم اینجوری باشم، یعنی مثل این مونی که مثلا یه فردی فکر کنه مثلا روزی 10 ساعت اخبار رو بشنوه، فکر کنه خب من دوست دارم میشنوم، ولی متوجه نیست که این کاری که داره میکنه جز در شرایط استثنایی جای گفتگو داره. هیچ کس عمرش روزی 10 ساعت در شرایط عادی برای اینکه ببینه در جان چه گذشته صرف نباید بکنه. مگر شغل و کاریست مرتبط به اون. حالا اگر اومد با کسی ازدواج کرد که نمیتونه انتظار داشته باشه که خب این چیزیست که من دوست دارم، خب این چیز غلطیست که تو دوست داری، و تازه یه ذره بیشتر از اون چرایش چرایای خوبی نیست که آدم این همه علاقمند باشه که یا اخبار رو بشنوه یا تماشای اغیار بکنه به جای اینکه به خودش توجه کنه. یعنی چیزی که میخوام بگم این است که اینجا شما هنوز موضوع رو حل نکرد. چرا گفتم اگر موضوع به موضوع رو مطرح کنید تعدادش نمیتونه بیشتر از 50-60 باشه. 50-60 که تموم شد دیگه خوشبختانه موضوعی برای اشکال و اختلاف ندارید، ولی دونه دونه رو باید حل کنید، کنار بذارید. الان که شما میبینید ایشون وقتی پای کامپیوتره باش راحت نیست، جز در زمانی که شما یک فکر کنید او دلش میخواد شما بهش نزدیک بشید، دو میخواید ازش ببینید یا حتی میتونید ازش بپرسید چرا نزدیک بشید، که شما یه کاری دارید میخواید با کامپیوتر یا لپتاپ انجام بدید، بهش بگید من هر وقت تموم شدی من یه کاری دارم باید انجام بدم، برای نزدیکش برای چی بشه؟ خب مسئله حل شده است.
بله من همین کار میکنیم تقریباً از هم میکنیم
و این به نظر ربطی به دوست داشتن نداره.
نه اصلا
من بعضی موقع من وقتی این طور میکنم من مثلا به من میگه که خب تو دوست منو دوست نداری، ولی بعد من چند دفعه که تکرار شده یه ذره برای من چی شده که نکنه این به خاطر اونه، ولی هیچ ربط به نظر من
نه. خب البته به دوست داشتنی که شما دارید ارتباط نداره، ولی به نوع دوست داشتن مرتبطه. ببینید دو تا آدمو تصور کنید که صبح تو غروب تو خونه مثل شما با هم باشن، بخوان تو بغل هم باشن، دو تا آدمی که فقط در وقت رابطه جنسی اونم همون فقط در حین عمل جنسی کنارن، خب برای متفاوتن. بنابراین میشه گفت و یه آدمایی هستن که مفهوم دوستی رو در یه مقدار تماس کمتر یا بیشتر میبینن. خب اینجا اون مواردی است که باید با هم حل کنید و بعدم ممکنه به این توافق برسید که تو این زمینه ما با هم توافق نداریم دیگه. یعنی حداقل تو یه کسی هستی که اهل تچ و لمس و نوازش نیستی، من خیلی هستم. تو یه جور عیب داری که خیلی کمی، منم یه ذره عیب دارم که خیلی زیادم، چون مال توش بینمک بینمک، مال منم شوره شوره، در حالی که درستش اینه که نمک مناسب داشته باشه. ولی همینقدر که به این توافق برسیم خودش خیلی کمکه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. سلام عزیز.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من نصف یه سال هستم، من 25 سالمه، نامزدم هم 28 سالشه، من تو کانادا زندگی میکنم الان.
چه مدلی است کانادایی شما عزیز؟
من 23 سال اینجام.
ایشون چقدر؟
و ایشون اصلا کلن ایرانن.
شما پس رفتی اونجا پسر شکار کردی رو میخواید بیاید؟
یه جورایی نه از قبل میشناختم، یه سال خورده ای هست میشناسیمش، ولی دیگه تابستون ما چیز نامزد کردیم و قرار عید برگردن ایران که عقد بکنیم.
ببخش عزیز، باید لطفی که این بلندتر صحبت کنی. خب
یه مشکلی که با ایشون دارم، اولش خیلی خوب بود ولی الان جدیدن احساس میکنم به هم دروغ میگه و میدونه من با خانوادش در ارتباط هستم و اونا به هم میگن، مثلا به زنگ میزنم میگه خونه هم، ولی مثلا بیرونه با دوستاشه و به من میگه همیشه خونه هم. یا مثلا حتی یک دو هفته پیش خونه نبود، شب خونه نرفته و به من گفت خونه هم، که روز بعدش زنگ زدم مامانش گفت که اصلا دیشب نیومده خونه. من یه مشکلی اینجوری دارم، بعد وقتی بهش میگم میخوام باهاش صحبت کنم درباره این چیزا، اعصابش زود خرد میشه، میگه که من الان اعصاب ندارم، تو هی به من نگ میکنی، هی میخوای چکم کنی، میخوای کنترل کنی. و من تنها خواهشی که ازش کردم و همین مشکلم فقط دارم باهاش اینه که یه ذره دروغ میگه.
نه یه ذره دروغ نمیگه، خیلی پنهان میکنه. نه بله. این کار درستی عزیزم، کار خطرناکی هم هست.
بله من بهش میگم مثلا حتی مثلا تلفنشو خاموش میکنه، چند ساعت بعد میگه خونه بودم ولی بیرون بوده و خانواده
شما گفتن. شما چقدر ایشون رو میشناسید؟
یه سال خورده ای هست هم دیگه.
چجوری میشناسید عزیز؟ شناسایی یعنی همین حالاتشون رو. من از شما میپرسم، یه آقایی است به من گفتن اینجوریه، شما که یه سال نمیشون رو میشناسید، توضیحتون چیه؟ نمیشناسیدش؟ چیه میشناسید عزیز؟ شما یه سال نیم چجوری میشناختیدش؟
داداش دوستم.
خب داداش دوستتون رو میشناسید؟ خب چه ارتباطی داره به شناسایی ایشون؟
نمیدونم، من مثلا یک سالی هست فقط در ارتباط، مثلا تلفنی و با پای کامپیوتر با هم در ارتباط بودیم و
دومای تابستون رو با هم بودیم توی
این موضوع موضوع مهمی هستم. ایشون از کجا که با کسی یا کسانی نباشه یا با بچه ها این ور اون ور نره یه کارایی بکنه که نباید بکنه و چی؟
بله، مشکلی هم که من داشتم که با پدرشون هم داشتم، مثلا به پدرشون گفتم و اینا، اینه که یکی از مثلا دوستای قدیمیشون که یه خانم 40 ساله هستن، ایشون 28 سالشون، خانم 40 ساله که دقیقا ساختمان روبروی خونه اینا زندگی میکنه با این دوسته، و این خانم مثلا من ایران بودم خب دیدمشون چند بار، با دوست پسر 26 ساله داشت، یعنی از نامزد من کوچیکتر، و وقتی این خانم میتونه با 40 ساله بره، با خانم 40 ساله با 26 ساله باشه، من همون مثلا مشکلم این بود که چرا با تو دوسته، و به من مثلا گفته این دوستاشو گذاشته کنار. ولی مشکل من اینه که کجا میره شبا که مثلا جواب منو نمیتونه بده.
نه این که علامت خوبی نیست هستیز، این هم موضوعی بسیار جدیه. ببینید یه زمانی هست که شما تو خونتون دو دفعه میرید سر یخچال، قول دادید به خودتون یا به همسرتون یا به مادرتون که فرض کنید یه چیزی نخورید، میرید میخورید. یه زمانی هست که شما از تو مغازه یه چیزی بر میدارید، دزدی میکنید، هر دوتاش برداشتنید، کارایشون وارد حریم مغازه میشه. ایشون کاری که داره میکنه بسیار بودار، اونم تو جامعه ایران، اونم با محیطی که در ایران است و مردایی که در ایران، این یه پرچم بسیار بزرگ قرمز اون بالا که شما روی وفاداری این آدم نمیتونید حساب کنید. با چه کنید عزیز؟ چگونه میتونید این موضوع رو از سر تحتوش رو در بیارید؟ به نظر من دست به یه کارایی بزنید که مطمئن باشید که جوابی که به شما میده با یه قطعیتی و یقینی همراهه، و اگر این گونه ایست که متاسفانه حدس میزنیم، خب دیگه جایی برای رابطه نمیمونه. برای این که همچین محیطی که در ایران هست و اونم شما یه دختری که تو کانادا بزرگ شدید، اصلا متوجه بازی و سیاه بازی هایی که در ایران هست نمیشید. در ایران ماجرای دروغ و فریب و بازی خیلی عادیه، یعنی اصلا غیر از این باشه آدم زندگیش به یک اعتبار در اون بازی مبتنی بر اون نمیچرخه. بنابراین و بعدم متاسفانه بسیاری از زنان و خیلی بیشتر از مردان باورشون در خصوص ماجرای ازدواج و وفاداری دایره بسته است که هیچ شباهتی به برداشت و نگاه کسانی که در غرب بزرگ شدن و به زن و مرد اینگونه نگاه میکنن نداره. من اگر گزارش همینه، خیلی خیلی موضوع جدی است، یعنی ابدا شما نمیتونید نادیده بگیرید و توضیحات بی خود و بی پایه ایشون رو در حقیقت بپذیرید. و به همین جهت هست. حالا قدم بعدی و قرار بعدیتون چیه؟
قرار عیده که بریم عقد بکنیم ایران، ولی الان مشکل همینه که مثلا من الان نمیتونم تراستش کنم، و اون به من میگه تو اومدی تو ایران زندگی منو دیدی، دوروریامو دیدی، منم که مثلا هیچی درباره تو خانوادت نمیدونم، من خانوادت رو فقط چند بار دیدم.
چه ارتباطی داره به هم؟
همون من بهش میگم خب فرق نداره، مثلا وقتی من بهش زنگ میزنم
شما نه صبر کنید، شما میتونید بگید همه شکی که درباره من و خانوادم و اینجا میتونید بکنی یا میتونید بکنی، حقم داری، ولی من شک و با یه مقدار اسناد و مدارک و اتفاقاتی علیه تو دارم که اون موضوع من، تو من میگی اصلا نمیدونی من اینجا چی کار دارم میکنم، راست میگی، میفهمم. بنابراین منم میگم هر جوری دلت میخواد بیا چک کنیم یا ببین چه خبر است، ولی تو کارهایی که داری میکنی کاملا کارهای اونم تازه یه جوری در یه چنین شرایط اساسی نقشی بازی نمیکنه که کمی عادی باشه و بتونه توضیح موقتی داشته باشه. من به نظرم گیر و گرفتار میاد عزیز.
منم خودم واسه یعنی همه بهم همینو میگن و نمیدونم واقعا چیکار کنم.
نه نه چی نمیدونم چیکار کنم، شما دوست ندارید کاری که باید بکنید تو بکنید.
نه واقعا مثلا من در هفته هفت روز در هفته است، من چهارشنبه پنجشنبه جمعه که ایران میشه، من اینجا واقعا مثلا اصلا به هم ریخته، به خاطر که میدونم این شبایی که هست که سر کار نمیره روز بعدش و بیرونه با دوستاش. الان مثلا با پدرش خیلی صحبت کردم، پدرشون در جریان هستن که این دروغ و اینا میگه، و پدرشون داره از اون ور مثلا کمک میکنه، بهش گفته مثلا 9 بعد نمیتونیم شب بیای خونه، اگه مثلا باشگاه میخوای بری خب بعد من بگی که مثلا دیر سر میای، مثلا پدرش میخواد مواظب هستن، ولی هنوز مثلا این وسط‌ها یه چیز میشه، مثلا من اگه بی‌محلی بکنم بهش خودش زنگ میزنه، بعد کلن مثلا کل روزشو بهم میگه آره صبح باشم این ساعت باشم این کار کردم اون کار کردم، ولی وقتی من دوبار به زنگ بزنم ازش بپرسم زود چیز میشه، اسنسز میشه واسهش و نمیتونه حرف بزنه و اعصابش خرد میشه. ولی وقتی مثلا از من میخواد بپرسه، من مثلا صبح زنگ میزنم که بیدارش کنم بره سر کار، میدونه من خونم، ولی اول حرفی که میزنم میگه سلام کجایی.
نه کاری با اون ندارم، اون برخصوات یه عادت. بهرحال من خوشحال نیستم از آن چی میشنم عزیز. به نظر من تا این موضوع رو لطفاً اینو دقت کنید، حالا بعدم پشت این شک رو به یقین این ور یا اون ور تبدیل کنید. اگر این شک به یقین تبدیل شد که ایشون کارایی میکنه که نباید بکنه، به نظر من یه همچین ازدواجی کاملا یه اشتباه و یه خطر بزرگ. اگر نه ماجرا چیز دیگری است، خب اون موضوعش منتبی، ولی من متاسفانه بیشتر نظرم راجع به اولی است. اینی که مواظب خودتون باشید، صلاح ایشون و خانواده‌اش هم نیست، بی خودی هم در این گونه موارد تون نرید، نگران حرف و قضاوت و نظر مردم هم نباشید، چون هیچ یک درد یه روز شما رو هم نمیتونه در حقیقت برابری کنه. بنابراین انتخاب بکنید و تصمیم بگیرید که درسته، ولی با یقین این ور یا اون ور و خارج از این یقین هم حرکت نکنید. موضوع شما اینه، آدم ای رو میشه اونجا گذاشت، میشه کسی برحال دنبال این کار رو بگیره، ارزش رو داره، مشورت کنید، یه راهی پیدا کنید، مسئله رو حل کنید. برای خوش آشان با تون صحبت.
ممنون، خیلی ممنون، خسته نباشید.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
وقتی که تصمیم به خرید بیمه عمر میکنید، باید در نظر بگیرید که 1. این بیمه شما را برای تمام عمر تحت پوشش قرار میدهد یا تا یک زمان محدود، مثلا 10، 20 یا 30 ساله. 2. اگر برای تمام عمر شما را تحت پوشش قرار میدهد، باید ببینید که عنصر پسندازان چگونه میباشد، آیا به بازار سهام ربط دارد یا نه. اگر به بازار سهام ربط ندارد، چگونه رشد میکند. 3. اگر این بیمه شما را تا یک زمان محدود مواظبت می کند، در آخر مدت شما می توانید تمام پولهای داده را پس بگیرید یا اینکه هیچ پس نمی گیرید. 4. در نمودار کامپیوتری که به شما نشان می دهند، حق بیمه و کاست مورتالتی را به شما نشان می دهند یا نه. برای جواب به این لیست با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. Call 310-205-9000 and get the best service.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه یا خودش واسه شون دنیا این دشته، نمیدونم دست طرفی
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 سریکوی ستریت کنوگو پارک کالیفرنیا 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
ایلات مارکت ستاره طلایی شهر با فراوانی ارزانی و کیفیت عالی، مارکت مورد علاقه خانواده های ایرانی، اجناس خود را برای مدت محدود به حراج می‌گذارد. حراج این هفته ایلات مارکت: برنج ایندیانگه 20 پوند 12.99، گوجه فرنگی روما و معمولی 2 پوند 1 دلار، جعفری پیازچه و تربچه 5 دسته 1 دلار، کاهوی رومین ایرانی 4 عدد 1 دلار، نارنگی بامی 2 پوند 1 دلار، پنیر فرانسوی در قوطی‌های 600 گرمی 7.99، مغز گردو هر پوند 4.99 و ماهی سمن آتلانتیک هر پوند 2.99. در ایلات مارکت انواع سوشی‌های درجه یک به وسیله معروف‌ترین شف سوشی تهیه و عرضه می‌گردد. قسمت گوشت، مرغ و ماهی گلاکوشر زیر نظر آرسیسی می‌باشد. ایلات مارکت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برای رفاه مشتریان عزیز ولید پارکینگ مجانی فراهم نموده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستم میرسونم که روز جمعه و شنبه آینده 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. محل برگزاری هتل 31 از هتل 31 نزدیک گالریا در منطقه گالریا، ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبین. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا می‌کنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره در روز دوشنبه 16 ژانویه از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر سمینار 4 ساعته تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار خواهد بود. محل رو به آگاهیتون خواهم رسون و دو پسر من پرهام و فرید هلاکویی، یکی در زمینه روانی موضوع و دیگری حقوقی و قانونی و من هم احتمالاً اجتماعی و فرهنگی، سخنی در این زمینه خواهیم داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که فرید هلاکویی با داشتن دکترای روانشناسی درگیر کار رواندرمانی و مشاوره است. شماره تلفنش 323-453-5949 است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
جناب دکتر، من دو تا فرزند دارم، دو تا پسر دارم. یکشون 6 ساله و یکی هم 3 ساله است. پسر 6 سالم خیلی پسر باهوش و حرف گوش کن و خیلی خوبه، واقعا پسر خیلی اوکی هست. فقط یه مقدار پسرم واهمه داره، میترسه. فرض کن با بچه ها با دوستاش مثلا میان توی خونه، یک فیلمی رو دوست دارن ببینن، یک کارتونی رو دوست دارن، این کارتون یک مقدار ترسناکه. دوستای دیگرش نمیترسن ولی پسر من میترسه و میگه نمیخوام این فیلم رو ببینم. و فرض کن مثلا توی هالووین، جشنی که حالا بین تو مدرسه برگزار میشه، پسر من نمیخواد شرکت کنه، میگه نه من نمیرم توی مدرسه، نمیرم این چند روز من نمیرم مدرسه.
نه بله، ببینید عزیز، اولا یه پرسش از شما. فرض کنین من توی جمعی بسیار بترسم و وحشت داشته باشم، خب من موجود ساکت آروم مطیعم، بنابراین امیدوارم این تعریفای اولی که از پسرتون کردید به خاطر ترس و وحشتش نباشه. چون اینکه من آزاد باشم و انتخاب کنم خوبی رو یه موضوعه، این که من وحشت داشته باشم و بنابراین ناچار خوب عمل کنم موضوع دیگری. پس میخوام به شما بگم این که شما تعریف میکنید ازش بسیار خوب، ولی به هم میتونن مرتبط باشن. اما بچه ها در همه زمین ها با هم متفاوت. موضوع استراب و نگرانی یک مشکلی است که میتونه در بچه ها به صورت شدیدی خودشو نشون بده. چرا به صورت شدیدی؟ برای که حالت خفیفش تو همه بچه ها هست. یعنی بچه ها از حدود 2.5 سالگی شروع میکنن از یه چیزایی که حتی نظمش رو میدونیم به تدریج ترسیدن و این وضعیت به صورت این که ظاهر میشه تا حتی 13-14 سالگی ادامه داره. پس بنابراین من هرچی پسرم بزرگتر میشه یا دخترم بزرگتر میشه، از یه طرف یه مقدار چیزایی در او بهتر و خوب میشه ولی یه مقدار چیزایی تازه بد و خراب میشه. یکی از اونا نگرانی هاش. حالا فرزند شما به چند دلیل میتونه به این جایی که شما میگید رسیده باشه. مورد اول این است که شما و همسرتون از یه خانواده مضطرب نگران مثلا وسواسی می. پس بنابراین یه زمینه ارثی هست، یعنی این سیمکشی مغز او به گونه ایست که زود تحریک میشه، برانگیخته میشه و یا قسمتهای خاصی در فرانتال لوب، قسمت جلو مغزش تو مخ، یه قسمتی است که قرار فعالیت اندازه‌ای داشته باشه، مال او فعالیتش بیش از اندازه. حتی به یه زبان میشه گفت که امواج مغزی تو اون منطقه به جای که حد اکثر 22 باشه 24. 24 سیک در ثانیه است و بنابراین فرزند شما موجود مستری است. به دلیل ارث این رو هدیه است که شما و یا همسرتون از خانواده محترم و خوب خودتون به او دادید. این مورد اول. پس بنابراین من میتونم حتی دو تا فرزند داشته باشم، یکیش با این سیم پیچی بیاد، دومی نه. برای که سیستم ژنتیکی یه ترکیبی است از چند هزار ژن که با ترکیبای مختلف ریخته میشه. حالا توی بچه‌ای ریخته میشه نمیشه. پس اگر تو خانواده شما و همسرتون که معمولا هست استراب و وسواس و اینا وجود داشته، پس پسر شما اولا با این به دنیا آمد، دوم برمیگرده به حوادث و اتفاقات زندگی او، یعنی چه چیزهایی براش اتفاق افتاده. کافیست یه بچه رو، یه گربه، یه سگ یه دفعه حتی تعقیب کنه و بچه در اون زمان احساس ترس و وحشت کنه، تا آخر عمرش که میتونه 70 سال بعد باشه ممکن از گربه و سگ بترسه. بنابراین وقتی که یک حادثه میتونه در فرزند من و شما یا در من و شما احساس نگرانی بکنه، حالا اگر این حادثه شد دو دفعه یا سه دفعه، یا بچه دربارش شنید که براش خیلی فرقی نمیکنه تا خودش اتفاق بیفته، برای که موضوعی که میشنوه تخیل میکنه و از طریق تخیل، چون مغز با تصویر کار میکنه، همون تأثیر رو داره، خب مسئله هست. پس بنابراین فرزند من میتونه حوادث و اتفاقاتی هم تو زندگیش افتاده باشه که ای بس با من و شما به عنوان پدر مادر اصلا ازش خبرم نداریم، و یا حرفای شنیده باشه، یا حتی این حرفایی که او شنیده به غلط شنیده باشه و اون رو در مغز خودش به گونه خاصی تجربه کرده باشه یا تبدیل کرده باشه و به خاطر اون الان نگرانه. پس شما به این که مقایسهش کنید با بچه‌های دیگه از این نظر کمک میکنه که من متوجه بشم یه اشکالی شاید باشه، و اون اینه که شما یه فرزند مضطرب و نگرانی رو دارید. حالا به من اولا بفرمایید از نظر ارثی چی میتونید بهم بگید؟ تو خانواده شما و همسرتون چقدر آدمای مضطرب، نگران، وسواسی، افسردگی، خشمگین، عصبانی، یعنی یک کسانی که به هر حال مقدار به اسلام مود دیسوردر دارن رو میشناسید یا فکر میکنید هست؟
بله جناب، خودم یه مقدار عصبی هستم و خانومم خیلی مضطربه.
خب میدونید خود عصبی بودن شما یا عصبانی بودن شما باز به اضطراب مرتبطه، چون هیچ وقت آدم عصبانی یا عصبی بدون ترس و بدون درد نمیتونه باشه. خب پس ما اینو داریم. بعد از اون همینقدر که شما عصبی یا شاید هم قصدون عصبانیه باشید، خب بچه عصبانیت شما رو 5 رو دیده باشه کارش تمومه، چون بچه اول شما هم هست، بچه ایست که با پدر و مادر بزرگ شده، بچه دیگه که نبوده. دومی شانسی که داره اینه که بیش از اونی که با شما و همسرتون و یا مادرش درگیر باشه با برادرش درگیره، و همینجاست که بچه دوم بیشتر تحت تاثیر برادر و خواهر بزرگترش و حتی پدر و مادر، اونه که تربیت کننده و تعیین کننده شخصیتشه، و این همون تفاوتی است که تو بچه های اول دوم میشدید، اونم به دلیل اینکه بچه اول برنده است و بچه دوم بازنده، برای که بازی های کودکی، بازی های برد و باخته، خیلی راحت میشه ویژگی های شخصیت رو بعدن متفاوت دید و شناخت. حالا مسئله‌ای که وجود داره این است که این پسر شما از چه زمانی دیدید درش ترس‌ها یا اضطراب‌های خودش رو نشون میده و تو چه زمینه‌هایی بود یا مواردی بود؟
مثلا از 3 سالی فکر می‌کنم شروع شد، 3 سال و نیم از اون موقع شروع شد، و مثلا توی باغ یه صدایی میاد، من میگم کیه، یا میگم کیه، سری میچسبه به من و میگم نه ترس با کسی نیست، میخوام ببینم کسی داره در میزنه یا تو باخت کسی هست، میدونه میام میچست بهم میگه منم باهات میام دم در. اینطوری مثلا خیلی میترسه، یا مثلا یک عنکبوت میبینه واو شروع میکنه به فریاد کشیدن.
بله خب ببینید بچه ها اولین ترسشون از این حیوانات کوچولو و ریزه، از مورچه است یا از پشه است یا از عنکبوته، هرچه هم شکلاشون غیر عادی تر هست. همینی که این فیلم های عجیب و غریبه مخیلن درست کنن، چون مایه در کودکی ما داره. بنابراین این فرزند شما یه مقدار به دلیل سابقه استراب در هر دوی شما و هر دو خانواده، متاسفانه وقتی با این موضوع برخورد کرده به درستی باش برخورد نکردی. یعنی کاری که باید موجب امنیت و آرامش می شده رو انجام ندادی. یعنی من اگر یه همچین پسری داشته باشم، حتی پسر داشته باشم، وقتی تو باغ صدا میرسم چه حرفی میزنم که ببینم کیه؟ چون من که انتظار ندارم کیه، احتمالی که بچه فکر کنه یه دزده یا یه آدم کشه برای بچه تو ذهنش هست دیگه، خب مشکلی رو حل نمی کنه. برای چی باید بگم ببینم کیه؟ و بعدم حالا یه صدای اومده. خود شما چرا باید فکر کنید یه خبریه؟ یعنی میخوام بهتون بگم چون روزی که پدر و مادر بترسن بچه چند برابر بیشتر میترسه، گذشت زمان سبب میشه که احساس درماندگی و بیچارگی کنه، یعنی هلپرس بشه، و خطر این وجود داره که احساس بدبختی کنه، یعنی یه احساس بدی که همه چیز خرابه و بده. بنابراین وظیفه پدر و مادر اینه که علاوه بر توجه و محبتی که به بچه میدن که موجب امنیت و آرامشش از این نظر میشه، محیط رو براش به وجود بیارن که ترسناک و وحشتناک از هیچ نظر نباشه. به همینجاست که من بارها عرض کردم اصلا تا 12 سالگی نظر من این است که هیچ موضوع نگران کننده ترسناک بدی غلطی رو باید بچه در میون نگذاشت و بچه نباید ببینه. یکی از من اخباره. متاسفانه یه گرفتاری که الان وجود داره این برنامه هاست و یا این بازی های یه مقدار آدمایی که فقط به دلیل سودجویی دارن زهر و سم به مغز این بچه ها میریزن. این و حالا جالب اینه که بزرگام درگیرش شده. یعنی شما به یک باره متوجه میشید که ما الان گرفتار یه تبلیغاتی هستیم تو این زمینه و همینا سبب میشه که فیلم ها و یا بازی های درست بشه و هدفشون هم ایجاد اون نوع هیجان کنترل شده ایست که برای بیشتر بچه ها تبدیل شده به ترس. چون تفاوت اکسایتمنت و هیجان و فیر یا ترس اینه که هیجان خطر کنترل شده است یا خطر بی خطره. حال آدمو به هیجان میرسونه، ولی آدم نگران نیست. روز مثلا میگه سوار رولی کوستر میشن، پایین و بالا میرن، جیغم میکشن. جیغ رو میکشن چون وحشتناکه، ولی چون خاطرشون آسوده است که خطری نداره، اون حالت دوگانه برای برخی از مغزها بسیار لذت بخشه، برای بعضی اونقدر نیست. حالا اگر یک کسی سوار رولی کوستر شد و این سرازیر و سر بالا رفتن ها رو به صورت خطرناک دید، خب معلومه ناراحت میشه، معلومه وحشت میکنه. و به همجاست که هیچ کس نباید تا زمانی که مطمئن نیست که میتونه این وضعیت رو تحمل میکنه این کارو بکنه، برای که میتونه سخت آسیب بهش بزنه، نه تنها در اون زمان چون کاری هم نمیتونه بکنه، بعدش میتونه یه مقدار وحشت‌های فراگیر داشته باشه و بدون که خودش متوجه بشه در زمینهای دیگه آسیب ببینه. بنابراین من چون به پایان برنامه‌ام رسیدم، به این نتیجه رسیدم که فرزند شما مضطربه، این اضطراب باید شدتش تشخیص داده بشه و الا خیلی زود تبدیل میشه به وسواس و رفتار اجباری، یعنی حساسیت‌های پیدا می‌کنه، کار دستون میده و شاید در کوتاه مدت علاوه بر یه مقدار کمکی که یه روانشناس ممکنه به شما و همسرتون بکنه و از طریق شما به بچه‌تون یا مستقیما با خودش، ممکنه برای مدت کوتاهی دارو هم بخواد، برای که این سیستم رو باید آروم کرد. ولی ضمناً اون بچه‌هایی که فکر می‌کنید ممکنه بیان و اون فیلم‌ها رو بخوان بذارن که فرزند شما بترسه رو یا نیارید یا با این شرط بیارید که بازی دیگه جلوشون بذارید، یعنی یه بازی دیگه بگیرید، یه فیلم دیگه بگیرید و اونا رو بگذارید. یعنی من و شما قرار تو این گونه موارد اداره خانوادمون یا خانمون رو و یا تربیت بچه‌هامون در اختیار بگیم. ما که قرار نیست بچه‌هامون بذاریم در اختیار کسی دیگه و ضمناً همچی بچه رو خونه هیچکس نفرستید و الا مسئله خواهد شد. اون ماجراهایی هم که شما گفتید متاسفانه شب هالووین و شبای از این قبیل بیش از اونی که برای آدمای گنده، چون من بزرگ نیم گنده، شادی آفرینه، برای بچه‌ها بیشترش درصد بالای آسیب زننده و خطراتی هم به وجود میاره، ولی متاسفانه ما در دنیایی نیستیم که تصمیمای در این قبیل رو بشه این گونه گرفت، بلکه به هر حال مردمان که انتخاب میکنه. این است که کمک بگیرید عزیز، موضوع میتونه جدی بشه، کار دستتون بده، از حالا هر چه زودتر جلوشو بگیرید خاطرتون آسوده تره. من متاسفانه به آخر وقتم استم ولی ناچار بعد ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون.
یک دفعه تشکر جناب دکتر.
خواهشم تمنا میکنم. شنگان ارجمند، با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 6 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. برنامه صبح روز تحلیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212. بلیط کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 جشن هانوکا از طرف سازمان خیریه بانوان یهود ایرانی در بیولی هیلز هتل با هنرمندی احمد آزاد و شهلا سرشار و معرفی گروه موزیک فرند، نمایش مهره سرخ به کارگردانی شاهرخ یادگاری و حضور شاهرخ مشکین قلم و گردآفرید. جشن هانوکا به نفع سازمان آرم با شهلا سرشار، بهزاد، لیمور و دانیال. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید. پیام شایانی، وکیل تصادفات، و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پرونده‌تون همراه و همراه شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9
با سلام و صبح بخیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شادیشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم، رادیو ایران الی
سورپرایز. برنامه کودک شروع شد. هر هفته روزای شنبه ساعت 8 صبح تو رادیو KIRN 670 AM برنامه خودتون رو گوش بدید. گله قشنگم، شما هم میتونید تو رادیو ایران الی و رادیو 670 AM همراه با عروسکای بامزه خاله بهار تو برنامه خودتون شرکت کنید. پس شماره 323-572-9089 یادتون بید.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائل مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بی خبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.